بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لعنت الله علی اعداه مجمعین الی یوم الدین. قبلا همه دست جمعی فاتحه‌ای برای مرحوم حجت الاسلام شهید دبیر کل سید عباس موسوی دبیر کل حزب الله لبنان که بر اثر جنایت صهیونیست ها به طرز بسیار بسیار و قطباری شهید شد، یه فاتحه همه دست جمعی بخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. امیدواریم به عظمت اون هدف مقدسی که اینها در راه اون شهید شدند، خداوند هرچه زودتر انتقام این خونها رو از این جنایتکاران انشاءالله بگیره. در ذیل بحث مشتقی که داشتیم، بقیه هنا شیعون وان این است که بعضی از بزرگان فرمودن که به نظر میرسد این بحث مشتق ثمره چندانی نداره. این کلامی است که در محاضرات واصل بیانشون این است، میگن ظاهر از عناوین اشتقاقیه که مأخوذ در موضوعات احکام است این است که به نحو قضیه حقیقیه باش. ظاهر از عناوین اشتقاقیه که مأخوذ در موضوعات احکام یا متعلقات احکام است این است که به نحو قضیه حقیقیه است. و قضایای حقیقیه هم تدور مدار فعلیت الموضوع. حدوثن و بقا قضیه قضیه فعلیه است، ظاهرش هم این است. حدوثن و بقا یدور مدار موضوعه. وقتی این چنین شد بعد از زوال عنوان دیگه نوبتی برای حکم باقی نمیماند، دیگه نوبتی برای حج باقی نمیماند بعد از زوال عنوان. بعد تشبیه میکنن ایشان، میگن این مثل عناوین ذاتیه است، حجر شجر. مادامی که عنوان حجر داره احکام حجر داره، مادامی که عنوان شجر داره احکام شجر داره. یا مثلا مثل کلب، مادام این که این عنوانو دارد نجس افتاد در مملحه میل شد پاک میشه. همان گونه که عناوین ذاتیه مثل شجر و حجر و کلب و امثال ذالک یدور مدار این عناوین ذاتیه، مادام این عناوین ذاتیه هست، عناوین اشتقاقیه هم همین گونه. مادام که اون عنوان هست حکم هست، وقتی عنوان زائل شد حکم زائل میشه. حدوثاً تابع عنوان هست، بقاءاً تابع عنوان. حالا من مثال بزنم، مثلا مولا گفته اکرم العلماء، در اینجا موضوع حکمه العلماء است که عنوان اشتقاقیه و به صورت قضیه حقیقی هم هست، یعنی تابع وجود موضوع قضیه حقیقیه قضیه است که تابع وجود موضوعه، یعنی کل ما وجده فصدق علیه عنوان العالم فهو واجب الاکرام. حالا میخواد یه وجود خارجی داشته باشی یا نه با عنوان قضیه حقیقیه، مثل انارها ره ممکنه ناری هم اینجا نباشه، اما کل ما وجد شیء فکان نارن فهو حار فی المازی فی الحال فی المستقبل فرق نمی کنه. اینم کل ما وجد فصدق علیه عنوان العالم فکان واجب الاکرام و از آزال عن عنوان العالم فلیس به واجب الاکرام. یا میگه سل خلف العادل، سل خلف العادل، این به عنوان قضیه حقیقیه است، یعنی کل عهد صدق علیه عنوان العادل سل خلفه، خصوصا عنوان عدالت، بقاعا عنوان عدالت. اذا زال عنه العداله زال عنه الحکم. پس چون احکام ما شکل قضیه حقیقی داره و قضایای حقیقی هم دائر مدار صدق عنوان است حدوثاً و بقاعاً، بحث مشتقی که ما اینجا داریم فایده‌ای چندان بران مترتب نمی شود. این خلاصه بیانی که در محاضرات در اینجا دارم. و اما عرض ما این است، این حرف حرف عجیبی هست، به علت این که لا مساسه لمسألت المشتق مع مسألت قضای الحقیقیه، ارتباطی بین این دو مسئله نیست که ما مسئلت بردید اونجا. چه کسی شک دارد که همه قضایا قضایای احکام قضایای حقیقیه است؟ همه قوانین دنیا مثل قضیه حقیقیه است. قانون نمیگه الان دزدی موجوده در مملکت، میگه اگر دزدی بود چنین و چنان کنید. نمیگه کسی متخلف شده است نمیدونم در امر رانندگی، میگه هر کس چنان تخلف بکنه فلان جریمه رو داره. تمام قوانین دنیا قضیه حقیقی است، چه کسی شک در این داره؟ و چه کسی شک دارد در این که قضایای حقیقی دائر مدار عنوان حدوثن و وقاعا؟ اونم شک نداره. اونی که محل بحث این است، العنوان علی ماذا یصدق، عنوان عالم کیه؟ عالم کسی است که الان تلبس، یا من قضا هم الان عالمه، الان عالمه. قائل به ام میگه من قضا انه العلم، الان عالمه، یعنی عناوین اشتقاقی صادقه، اون منکر قضای حقیقیه نیست، اون منکر نیست که حدوثاً و بقاعاً حکم یاد دور مدار العنوان. دعوان نه در قضیه حقیقیه است، نه در این که حکم حدوثاً و بقاعاً یاد دور مدار العنوان. دعوان تو خود عنوانه، عنوان عادل سل خلو العادل کیا میگه؟ عادل من انقضا عنه العداله است، عمه یا اخس؟ دعوا در این است که آیا اون چیزی که معیار صدق عنوان است تلبس بالمبدا فی زمان النسب است، یا ام است تلبس بالمبدا فی زمان النسب و من قضا ان، یعنی من قضاءً الان عنوان فاسق صرف میکنه، وصف عنوانی صرف میکنه. من قضاءً اهل علم الان عنوان عالم صرف میکنه وصف عنوانی. من تصورم این است بس که قول به اخص واضحه این اشتباه وجود آمده. قول به اخص بقیده ما یه قول واضحه، یه قول عام خیلی خیلی ظاهره. همه جا وقتی عادل گفته می شود معنی اخص به ذهن میاد، فاسق معنی اخص، متغیر معنی اخص، همه اینا معنی اخص. حالا یه جایی مثلا از قبیل قاتل است، جریه به لحاظ زمان الماضی و امثال ذلک است، جای دیگه نه، این عناوین اشتقاقیه، یعنی صرف نه یعنی صرف ظاهرم که معنی الاخص. این ظهور در معنی اخص سبب شده که این اشتباه پیش بیاد و تصور بشه مسئله دارای ثمره نیست. اون کسی که قائل اخصه باید تمام این اوصاف عنوانی رو صادق بدونه در من قضا. من قضا انهل علم باید مصداق عالم بدونه، من قضا انهل عدالت مصداق عادل بدونه، من قضا انهل تغییر مصداق متغییر بدونه. حال شما میگید واضح البطنان قول به ام، خوی دعواییست در اما خز. فرض این از کسی قائل به ام میشود، اوصاف عنوانیه رو صادق میداند، مبادی اشتقاقیه رو، اوصاف اشتقاقیه رو صادق میداند، حتی در زمانی که انقضا حدوثن و بقا هم تابعش میدونه، اما حدوث و بقایش انقضا رو هم میگیره، انقضا هم داخل در حدوثن و بقاهنه. بسیار خوب، بس این اونجا بگید، نگید لا سمرت للمسئله. ایشون آمده به عنوان ثمره، مسئله ثمره نداره مطرح کرده. برید در اونجا بگید قول عام واضح البطلان است. بسیار حرف جالبیه، میگن وقتی اون قول باطل شد باقی مونه این قول بدون ثمره میشه. معنی نزاع این است اگر کسی اون قول رو گفت یه لازمه ای دارد، این قول رو گفت یه لازمه، این ثمره اینه. اگر قائل به اخص شدید این ثمره شه، اگر قائل به عام شدید اونه. این نزاع ثمره داره. یه وقت میگه نزاع واضح هست، قول مخالف باطل هست، یا میگه نزا ولو قائل به اون قول باشیم با این قول، اون قول فرق نمی کنه، اون قول با این قول نتیجهش که فرق نمی کنه. اون من قضا انهال علمم عالمه، من قضا انهال ادالم عادله، ثمره فوق العاده متفاوته. منتها اونجا شما قول و اخص انتخاب کرد، بسیار خوب، اونجا بیاد این بحثو بکنید. چرا اینجا میگید مسئله ثمره نداره؟ و علا کل حالین اشتباهی در اینجا مهمی صورت گرفته، وان این است که تصور شده این مسئله ارتباطی با مسئله قضایای حقیقی بودن احکام شرع داره، در حالی که هیچ کس منکر قضیه حقیقی در قوانین در تمام دنیا نیست. بس در این است اوصاف عنوانیه آیا خصوص من تلبسه یا همه تاجه کرد. خب از این مسئله بگذر، بله یعنی چی؟ دو طرف یه چیز میخوام بگم، اونجایی که قرینه نیست اونجا رو ما بحث میکنیم، اونجا ظاهر در عام یا خاصه. اگر قائل و عام بشید یه معنیه و نتایجی داره، اگر قائل و خاص بشید یه معنی هست و نتایجی داره. نمیتونید بگید نتیجه قول به عام و خاص در اون جایی که هیچ قرینه‌ای در کار نیست یکیست، هیچ کس نمیتونه بگه. بگذرم و اما بریم سراغ تنبیهاتی که در ذیل مسئله باقی مونده. تنبیه اول در مسئله مهمی است که هل مشتق مرکب مفهوما او بسیط، یعنی بساطت و ترکب معنی مشتق. در اینجا این مسئله از این نظر مهمه که اگر نظر مبارکتون باشه انشالله یادتون نرفته، بعضی آمدن اصلا مسئله اعم و اخص و مبتنی کردن بر بساطت و ترکب. بعضی از آیون مسئله اعم و اخص و مبتنی کردن بر بساطت و ترکب. اگر قائل به ترکب بشوی باید اعم بگی، اگر قائل به بساطت بشیم باید اخص بگی. قول به اخص فرع بر بساطته، قول به اعم فرع بر ترکبه. اصل مسئله رو مبتنی کردن بر این، بنابراین این از نظر ما مهم میشه چون سرنوشت ساز مسئله ترکب و بساطت. علاوه بر آثار دیگری که ترکب و بساطت داره، در اساس استدلالات محل بحث ما که اخص و اعم است تأثیر داره، ولذا باید اهمیت بدیم به این تنبیه که آیا مفهوم مشتق مرکب است یا بسیط. ثمره عملیش همون ثمره عملی مسئله است، چون مسئله رو مبتنی کردید بر این تنبیه. اقوال بعضی مبتنی بر این میدونن، اگر اینجا هر چه بگید در اقوال مؤثر میشه، اقوال هم ثمراتی که مسئله داره یا ترتب علیه. خب قبل از آنی که ادله طرف اینو بیاریم، باید دو تا مقدمه روشن بشه. یه مقدمه درباره این که مراد از بساطت و ترکب در اینجا چیه، بسیط چیه، مرکب چیه، دیگر هم اقوال مسئله. این دوتا رو واضح کنیم بعد بیریم سراغ ادله. و اما بساطت و ترکب، ببینید بساطت و ترکب سه معنا برش تصور میشه که دو معنا در اینجا مطرح نیست، یکیش مطرح. معنی اول بساطت ترکب بگیم مرکب آن است که در دو مفهوم مستقل ازش استفاده بشه، دو مفهوم جدا جدا. غلام زید که میگید، غلام زید این مضاف مضاف الیه، آیا ازش دو معنی مستقل نمیفهمید؟ یه غلام میفهمید، یه زید میفهمید، هر دو معنی مستقلن، منتها با هم نسبتی هم دارن، همون مستقله، همین مستقل. دو معنی از لفظ میفهمید. مراد از مرکب انفهام و مفهومین مستقلینه. نه غلام زید من میگم، شما مثال عوض میکنید. غلام زید، کلمه غلام دلالت بر غلام داره، زید دلالت بر مولاش داره، اینها به هم اضافه شدن. توجه دارید؟ شما واقعا دو مفهوم مستقل میفهمید که به نوعی با هم ارتباط دارن، مثل دو نفر رفیق با هم. این یه معنی ترکبه. بساطت نقطه مقابل این باشه که دو مفهوم مستقل استفاده نشود. این یه معنی از بساطت و ترکب. معنی دومون بساطت و ترکبی است که در فلسفه و منطق میگن، میگن انسان مرکب است، من جنس و فصل الحیوان و ناطق، یعنی عند تحلیل العقلی الا انسان ترکبی نداده به حسب مفهوم. مفهوم انسان یه معنیست، منتها وقتی میاندازیمش در گردونه عقل، عقل این رو تحلیل میکنه به حیوان و ناطق، به جنس و فرز. این میشه ترکب فلسفی در مقابل بساطت مثل ذات الله تبارک و تعالی که دارای جنس و فضل نیست، یا اجناس عالیه که لا جنس فوقها دارای جنس و فضل نیست، اعراض تسعه که اجناس عالیه هم ترکبی ندارن. خب نقطه مقابل این مرکب است که دارای ترکب عقلیه. بسیط مرکب، بسیط آن است که مرکب از جنس وزن نباشه، اجزا عقلیه نداشت باشه، ولی ازا اینا میگن اجزا خارجی نیست، اجزا عقلیه است، اونم نه اجزای مفهومیه، اجزای تحلیلیه است، عقل تحلیل میکنه. و اما معنای سومی که برای بساطت و ترکب در اینجا تصور میشود، مراد بساطت و ترکب مفهومیه، لا مستقل. البساطه و ترکب فی المفهوم لا علا نحو الاستقلال. مثلا کلمه العلماء، یه کلمه که بیشتر نیست، یه کلمه است، یه مفهوم هم داره، ولی این مفهوم مرکب از زید و عمرو و بکر و خالده، این غیر از ترکب جنس و فصله، غیر از ترکب غلام زیده، غلام زید دو مفهوم مستقل بود، العلماء زید و عمرو و بکر همه در یه معنی جمعن، در یه کلمه جمعن، همه یه جا جمعن، مخصوصا اونجایی که در واقع عموم مجموعی هم باشه، همه با هم گره خورده باشه. بنابراین اینها ترکب، ترکب به حسب المفهوم است، منتها استقلال ندارن، همه در مفهوم واحدی که یک کلمه باشد جمع. حالا محل نزاع اولی هست، نه هیچ کس نمیگه مشتق دو مفهوم مستقل جدای از هم ازش استفاده می شود مثل غلام زید، کسی نمی. آیا بساطت و ترکب به معنی تحلیل عقلی فلسفی مثل جنس و فصل؟ نه، اونم محل نزاع مسلم نیست، چون مباحث لفظیه است، ما مباحث عقلیه رو که مطرح نمی کنیم، جنس و فصل عقلی اونم که محل نزاع نیست. بنابراین ینحصر که محل نزاع اون بساطت ترکب مفهومی به معنی سوم باشه، یعنی بساطت و ترکب مفهومی لا مستقل، یعنی تو ذهن انسان دو مفهوم میاد، اما نه دو مفهوم جداگانه، دو مفهوم با هم گره خورده، دو مفهوم جداگانه نه، دو مفهوم با هم گره خورده که هر دو در یک کلمه جمعه. خب محل نزاع ما این شد، و هم ما بریم سراغ اقوالی که در مسئله دو. در این مسئله عمدتاً پنج قول تصور میشه. قول اول قول کسانی هست که قائلن به این که مشتق مرکب از سه چیزه هست، ذاتون و مبدعون و نسبتون. وقتی میگید العالم یعنی ذاتون ثبت له العلم، ذاتون هست لهو هست علم، ذاتون له العلم، ذاتون ثبت له العلم، سه مفهوم رو با هم مندمج کردن و مرکب کردن و سه دست به دست هم دادن و بله شدن مفهوم مشتر. یا به عبارت دیگر همین قول اول میگم، بگیم این کلمه هیئتی داره، ماده ای داره. عالم از مادهش علم فهمیده میشه، از هیئتش ذات و نسبت فهمیده میشه. بنابراین ذات و نسبت در هیئت افتاده است و مبدأ در ماده افتاده است. و لذا میگیم اسم فاعل، این وضع شده است برای اسم فاعل، یعنی ذاتی که ثبت له هذا الوضع. این قول اول است که مرکب میدانه، مرکب از سه چیز. و اما قول دوم آن است که اینو مرکب میدونه از دو چیز، ذات و نسبت. همین، ببخشید، مبدأ و نسبت. وضع شده عالم برای علم منسوب. خب مگر میشه مبدعی باشه، نسبتی باشه، ذاتی هم نباشه؟ مبدأ و نسبه، این قول دوم این شد، مبدعی هست و نسبتی. آیا میشه مبدأ باشه، نسبت هم باشه، اما نسبت بدون طرف باشه؟ خب نسبت بین شیئینه، شیء دوم میشه نداشته باشه؟ اونهایی که این قول میگن، میگن ذات حتما باید بیاد در کار، ولی ذات به دلالت التزامی میاد، تو معنی لفظ نیست، تو معنی تضمنی لفظ فقط مبدأ و نسبت. منتها به دلالت التزامیه، اون دلالت التزامیه، به دلالت التزامیه که نسبت نمیشه وسط زمین و آسمان باشد، باید بین شیئین باشد، ما به دلالت التزامیه ذات هم میفهمیم. ذات خارج از معناست، اونی که در دلالت تضمنی افتاده مبدعی هست و نسبتی هست، این دو. اما ذات چیه در دلالت التزامی افتاده است؟ لابد این رو میگویند، و الا اونها که نمیتونن بگن نسبت بدون طرفین میشود. و اما سومین قولی که در اینجا هست این است که قائل باشیم به این که مشتق وضع شده فقط برای مبدأ، بسیط، مبدأ منتها مبدأ لا به شرط، لا به شرط عن الحمل. لا به شرط از چی؟ لا به شرط عن الحمل، چون مصدرم مبدأ لا به شرطه، یعنی لا به شرط از جهات دیگر هست. وقتی شما میگی ضرب، ضرب لا به شرط در روز باشه یا در شب باشه. آیا ضرب روز میگن ضرب؟ بله. شب میگن ضرب؟ بله. ضرب شدید میگن ضرب؟ بله. ضرب خفیف میگن ضرب؟ بله. همه اینا میگن ضرب، لا به شرطه. اما لا به شرط از حمل نیست، به شرط لاست. نمیشه بگیم زیدون ضربو، به شرط لای از حمل زیدون ضربون نمیگیم، زیدون علمون نمیگیم. بنابراین مصدر به شرط لاست، نه به شرط لای از جهات دیگه، از جهات دیگه به شرط لا به شرطه، از حمل به شرط لاست. یعنی در ذات مصدر افتاده که حمل نمیشه، نمیگیم زیدون علمون، زیدون ضربون، مگر مجازم. اما عالم همون علمه، علم لا به شرطه. لا به شرط از چی؟ لا به شرط از هم، یعنی علمی است که میشه حملش بکنیم بر ذات. زیدون عالمون، زیدون عالم، این علم رو لا به شرط از حمل گرفتیم، زیدون عالمون میتونیم بگیم. اما علم که مصدر است به شرط لای از حمله، نمی شود حملش کنیم بگیم زیدون، علم. تکرار می کنم این لا به شرط و به شرط لایی که اینجا میگن فقط درباره حمله، ولا مصدر از جهات دیگر لا به شرط به شرط لا نیست، فقط به شرط لای از حمله. و سیعتی که انشاءالله ما دست این قائلین به این معنا رو میگیریم، ولو عده ای از بزرگان هم میگیم آقا اگر علم و عالم هر دوی معنا هست، نمی شود اینو لا به شرط از حملش کنیم و به شرط لای از حمل. حمل تابع این از معنی عوض بشه، اگر معنی این دوتا عوض بشه به شرط لا و لا به شرط میشه، و لا بدون این که معنیشو تغییر بدی اینو مقیدش کنی به شرط لا، اونو مقیدش کنی لا بشه، این که نمیشه. معنا باید عوض بشه تا حمل بشه یا نشه. حالا اینو میرسیم انشاءالله، میگیم که ما دست این آیونو میگیریم، این که میگید معنی علم و عالم یکیه، اون لا به شرط از حمله، اون به شرط از لا حمله، میگه مگر معناش یکی باشه نمیشه لا به شرط و به شرط لا، باید معنی ها عوض بشه تو قابل حمل باشه یا نباشه، باید این یه قیدی بیافته توش قابل حمل نباشه، اون قید نداشته باشه قابل حمل باشه، تا ذات معنی عوض نشه که لا به شرط عن الحمل درست نمیشه. حمل تابع معناست، تا معنا رو عوض نکنی که حمل و لا حمل درست نمیشه. این البته شرحشو بعدن میگیم، فقط یه اشاره کردم که تو نظر مبارکتون باشه. این قول چندم بود؟ سه بود. و اما قول چهارم این است که مشتق وضع شده برای همون معنی بسیط مبدأ، منتها حسه توأم است، حسه توأمه، یعنی اون حسه از مبدأ که توأم است با نسبت، که توأم است با ذات، ذات هست نسبت هم هست، اما داخل در معنی مشتق نیست، قیدم نیست. ببینید داخل چیزی در چیزی یه وقت قیده یه وقت جزه، اینجا ذات و نسبت نه قید است نه جز است، ولی در این حال به صورت حسه توأمه است، مثل قضیه هینیه. قضیه هینیه جز نیست، در این حال بیگانه بیگانه هم نیست، قضیه هینیه است، یعنی اون ذات کوتاهه، ذات حسه ایست که توأم بوده باشد با نسبتی، ببخشید مفهوم مشتق اون مبدعی است که توأم بوده باشد با نسبتی و ذاتی، اما لا مقیدن، نه جزءشه نه قیدشه، حسه توأمه است. این همون حلال مشکلات مرحوم محقق العراقی هست که حسه توأمه رو در هر کجا همراه خودشون میارن در هر بحثی که کلید حل مشکلات اون بحثشونه، در حالی که ما گفتیم این مسئله برای ما قابل تصور نیست، یا باید چیزی به چیزی مقید باشه یا آزاد از اون باشه، بینابه نداری که الان میرسیم باز هم توضیح میدیم، هم قید است هم قید نیست، یعنی چه؟ نمیشه. اهمال ثبوتی هم که معنا نداره، در مقام ثبوت یا مقید چیزی یا مطلق است، بینابه اینم نداره، بین سه توامه یا باید برگرده به مقیده یا برگرده به مطلقه، یه چیز بینابین ایشون گرفتن برای حل مشکلاتشون در جاهای مختلف. اینم قول چهارم شد. پس بنابراین قول مشتق چی شد؟ بسیط شد، منتها آنچنان بساطتی که دست و پاش تو پوست گردوه، حسه توأمه است، جدای از نسبت نمیتونی بشه، جدای از ذات هم نمیتونی بشه، در این حال بسیط هم هست. این قول چهارم. و اما قول پنجم این است که مشتق وضع شده برای ذات و مبدأ، نسبت رو اصلا نیاوردن در حساب، موضوع له عالم علم است و ذات، اما نسبتش چی؟ لابد بدون نسبت که نمیشه، باید بگیم نسبت از دلالت التزامیه فهمیده میشه، نسبت از دلالت التزامیه فهمیده میشه. از این اقوال پنجگانه دو قولش مهمه، یکی همون ترکب از سه چیزه که قول اوله و هو المشهور بین القدما، قول اول هو المشهور بین القدما که مرکب از ذاتی است، وصفی است و نسبتی. مهمی که اینه، یکی همون بساطتی است که فلاسفه گفتن که وضع شده از مشتق برای مبدع، بسیط اما لا به شرط عن الهم، لا به شرط عن الهم. اینم جمعی از بزرگان متأخرین و فلاسفه انتخاب کردن. تکرار میکنم، قول اول ترکب از سه چیز، قولی است که از قدما نقل شده و قول به اصطلاح سوم بود و قول سوم که لا به شرط عن الحمله است، قولی است که از جماعتی از بزرگان متأخرین و فلاسفه نقل شده. مرحوم آقای آخوند در صدر کلامش بساطت، ولی لعل از ذیل کلامش ترکب استفاده بشه. ما انشاءالله یه دقتی میکنیم در کلام مرحوم آخوند و عبارتش که از صدرش لعل نه حتما صدرش بساطت رو داره دفاع میکنه، ولی ذیلش لعله یستشم منه ترکب را. در اینجا من یه نکته بگم و این بحث رو تمامش کنیم. من فکر میکنم باز مشکلی که ما در این مسئله پیدا میکنیم، ترکب و بساطت مشتق، باز همون مشکل دخالت فلسفه است در علم اصول، مخصوصا در وضع لغات. بحث ما بفرمایید ببینیم یه بحث عقلیه یا یه بحث لغویه. اول تکلیف بحث رو روشن بکنید تا ببینیم سراغ ابزارش. اگر بحث لغوی هست بریم ببینیم تبادل از العالم چی میشه، ذاتون ثبت له العلم الذی له العلم، یا صحت سلب چه میگه، یا نه بگیم مسئلتون عقلیه، بریم تو کلام میر سید شریف و قضیه نمیدونم چی و وصف فصل و عرض عام و عرض خاص و ببینیمشون بحث عقلی. آیون در بحث فردا خواهیم گفت اصلا مسئله شکل یه مسئله فلسفی بهش دادن، استدلالاتشون استدلالات فلسفی طرح کردن، در حالی که مسئله ما یه مسئله لغوی هست.